بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم محضر اساتید بزرگوار و مکرم، برادران و خواهران گرامی. اصل این جلسات من فکر میکنم الان تا اونجایی که به بنده مربوط میشه گفتن مطالب جدید به حضرات و اساتید بزرگوار نیست. این اونچه که میگم برای شما روشنه. بیشتر خود من تلقیم اینه که شنیدن این سخنان از زبان شما توسط دانشجویان که هدف این جلسه هست. بعضی مطالب در باب نسبت و نقش عقل در دین و معرفت دینی چیزی است که اگر امثال بنده بگیم شاید خیلی توجه نکنن، اما وقتی شماها میگید سر کلاس و هم در رشته‌های مختلف درسی بیشتر تأثیر میگذاره. بنابراین اونچه که عرض میکنم از نظر خود بنده چیزایی است که به نظرم ضرورت داره دانشجویان از زبان شما بشنوند، نه از زبان امثال بنده. از این جهت عرض میکنم و الا نکات نیستش که برای شما تازه باشه. چرا نسبت یعنی نقش و سهم عقل در دین، در تفکر دینی، درست برخلاف اونچه که در معرفت شناسی اسلامی است امروز در سطح جهان، نه امروز، بیش از 150 ساله که در سطح دانشگاه ها و آکادمی های جهان تدریس میشه و به دانشگاه های مثل ما هم طبیعتاً منتقل شده و ولو اساتید ما استاد مسلمانند و دیدگاه های مبنایی اینا رو قبول نداشته باشن، اما روش آموزش و پژوهش در این مباحث عمدتاً اینطور بوده که در پس ذهن ما دانسته یا ندانسته اون تصویری از رابطه عقل با دین نهفته است که درست خلاف تفکر اسلامی است. مثل اینکه عقل و دین در عرض همان، هی از نسبت عقل و دین سوال بشه. اصل اینکه عقل و دین با هم تعارض دارن یا آشتی دارن یا علم و دین با هم تعارض و آشتی دارن، این صورت بندی مسئله یک صورت بندی غلطه و به نظرم اولین چیزی که اگر از زبان شما دانشجویان بشنوند و توجیه بشن مؤثر در تغییر نگاهشون به علم، یعنی نگاه دینی به علم و به معلوم، به واقعیت عالم و آدم تأثیرگذاری خواهد داشت، همین مسئله است. در تفکر مسیحی اروپایی این صورت مسئله معنی دار بود، چون عقل تقریبا هیچ نقش اساسی در حوزه معرفت شناسی کلیسا نداشته، بلکه یه حالت ضد دینی تلقی می شده یا یه رقیبی برای دین بوده. در تفکر اسلامی، قرآنی و شیعی به خصوص، حالا به خصوص عرض می کنم برای که برادران اهل سنت که اشعری مسلکن بسیاریشون، این نگاه رو باز ندارن به عقل، نگاهی که عدلیه و مکتب اهل بیت داره. در تفکر ما عقل در برابر دین یا در عرض دین نیست، بلکه جزء منابع دینه. در واقع عقل و نقل در عرض هم قرار میگیرن و این دوتا برای کشف دین خدا به کار میرن. این یکی از دکترین ها و آموزه های مهمی است که معرفت شناسان و متفکران اسلامی تعقیب کردن تو این کتاب که خدمت دوستان حتما حسیان میدن. خیلی ایشون سعی کرده این رو پرورش بده و مطلب بسیار مهمی هم هست. اینکه عقل و نقل دو پایه دینند، دو پایه تفکر دینی هند. ما با عقل و نقل به دین، به محتوای دین و فهم وحی نزدیک میشیم. بنابراین عقل و نقل دو ابزارن در خدمت کشف دین. نه خود نقل مستقیم دین است، نه عقل در عرض دین است. این نکته اول که من برای توضیحی حالا بعضی نکات رو عرض میکنم. در دیدگاه های دیگه، ادیان دیگه، مکاتب دیگه، حتی بعضی از مذاهب اسلامی شما این نوع نگاه به عقل رو نمیبینید و ما در این باب بحث های مفصلی هست که با ارجاع به منابع در واقع باید روشن بشه. نکته دوم این که وقتی از نقش عقل در دین بحث میکنیم، در اسلام منظور، یه بحث ممکنه پیش بیاد که متقابلاً از نقش عقل در بیدینی سخن بگیم. به این سوالم جواب بدیم که چطور برای عقل در به خصوص یکی دو قرن جدید نقش در بیدینی تعریف شد و پرچم بیدینی رو ادعا کردن که به دست عقل و علم است. این نکته در اینجا قابل توجهه که ما تقریباً تا قرن 18 و 19 هیچ مکتب معرفتی فلسفی منسجم الهادی نداشتیم. متفکران پراکنده ملحد داشتیم، کسانی که آمدن مثلا تجرد نفس، بقاء نفس بعد از مرگ، نمیدونم مبدأ کل، صانع کل برای عالم، قایت برای عالم، اینا رو انکار کردن. اینا بودن از اول، همیشه ما کسانی داشتیم که ملحدانه حرف زدن، موقع برهان آوردن البته برهانی به نفع الهاد معمولا نداشتن، نیاوردن. حد اکثر بحثی که میکردن برهان میاوردن علیه، یعنی تلاش میکردن در جهت ابطال برهان موحدین. گفتن ما برهان شما رو کافی نمیدونیم برای اثبات مبدأ و معاد، و الا شما برهان الهادی نمیبینید که کسانی استدلال کرده باشن، برهان آورده باشن که ثابت بکنن ماوراء الطبیعه محال است. هیچ برهانی برای محال بودن ماوراء الطبیعه تا امروز در تاریخ بشر اقامه نشده به طور سیستماتیک که بتونه به تمام لوازمش هم پابند باشه. دو کار در طول تاریخ علم و فلسفه در غرب و شرق عالم صورت می گرفته پراکنده، که این دوتا در قرن 18 و 19 در اروپا سعی کردن قیافه و چهره فلسفی بهش بدن، یه نوع مکتب نمایی در موردش صورت گرفت. اون دو اقدام، یک تلاش برای ضربه زدن به برهان موحدین و متعلهین بوده که بگن براهینی که شما آوردید برای اثبات مبدأ و معاد و ماوراء الطبیعه و اینا کافی نیست، تشکیک کنن در اون برهانها. اقدام دوم تلاش برای تثبیت لاادریگری است، یعنی اکثر کسانی که شما به نام ملحد میشناسید موقع برهان آوردن حد اکثر تا حد لاادریگری، یعنی شکاکیت جلو رفتن، به این که من نمیتونم بگم نیست اما نمیپذیرم هست، بنابراین نمیدونیم، چون نمیدونیم دور میزنیم، مسکوت میگذاریم، رد میشیم. تلاشایی شد که ثابت بشه چون فیزیک هست پس متافیزیک نیست، ولی به هیچ نحوی هیچ کس اینو نتونست اثبات کنه و قابل اثبات نیست. چون فیزیک هست پس متافیزیک نیست. اتفاقا از این مقدمه که چون فیزیک هست حکمای متعله نتیجه گرفتن پس متافیزیک هست. چون فیزیک هست پس متافیزیک هست، چون فیزیک بدون متافیزیک محاله. متعلهین برهان آوردن برای این قضیه که فیزیک هست زیرا متافیزیک هست، به لحاظ ثبوتی، یا فیزیک هست پس متافیزیک هست به لحاظ اثباتی، یعنی او به لحاظ واقعی، به لحاظ تبیینیش. اما از اون طرف که بگه که فیزیک هست پس متافیزیک نیست، این هیچ برهانی برای این قضیه در تمام تاریخ تفکر و فلسفه تا امروز اقامه نشده و اقامه هم نخواهد شد، اقامه شدنی نیست. یه عده‌ای وانمود کردن که اینایی که قائل به متافیزیک بودن به این دلیل بود که فیزیک عالم رو درست نمیشناختن، علوم طبیعی پیش نرفته بوده، علل طبیعی رو نمیدونستن، جهل خودشون رو، این خلأ رو با خدا و متافیزیک و اینا پر میکردن. حالا که علم جلو رفته ما دیگه احتیاج به فرض خدا و متافیزیک نداریم، چون فیزیک روشن شد دیگه جایی برای متافیزیک نمیمانه، و این برهان نیست، خلافش برهان هست که حالا من به بخشش اشاره خواهم کرد. استدلالایی که کسانی کردن که آقا تفکر مادی تفکر علمی است، عقل علیه ایمان دینی است، تفکر مادی تفکر علمی است، تفکر علمی مساوی است با تفکر مادی یا حداقل تفکر سکولار که جنبه سلبی داشته باشه نسبت به تفکر دینی، یعنی دینی تفکر دینی نباشد، هر چی دیگه باشه. و اینم یه طیفی بود از جنبه های افراطی مثل دیدگاه های مارکسیستی که بنای ادعاهاش رو بر نفی صریح هر نوع ماوراء الطبیعه میگذاشت، تا دیدگاه های شکاک فلسفی که میگفتن ما نسبت به ماوراء الطبیعه ساکتیم، نه له نه علیهش نمیشه حرف زد، که از دیدگاه هایی که از کانت به بعدم بیشتر رائج شد، و بنابراین راجع به این مسئله بحث نمی کنیم، بحث نظری فلسفی دیگه نمی کنیم. کسانی استدلال بخواستن بکنن که این دیدگاه مادی اولا علمی و عقلانی است، که حالا خواهیم گفت و توضیح دادم، خواهیم توضیح داد که نیست به چه دلیل، و بعد از اون مهمتر و دروغتر خواستن اثبات کنن، ادعا کنن که فلسفه مادی و تفکر مادی تفکر ریشه‌دار تاریخی است. در حالی که عرض کردم شاید برای اولین بار تو قرن 18 19 میلادی در اروپا است که چیزای تلاش میکنن برای که فلسفه مادی رو به شکل منسجم تئوریزه بکنن، که این انسجام هم در عمل نیست. استدلالی که میشد به این که آقا ببینید در تاریخ 1000 سال پیش 2000 سال پیش هزاره قبل از اون شما ببینید کسانی رو که مثلا اعتقاد داشتن به ماده اصلی، ماده المواد برای عالم طبیعت، یا اینکه اینا می آمدن حوادث طبیعی رو علتهای طبیعی برای حوادث طبیعی ذکر می کردن، یا اینکه نظام هستی یک نظام ضروری است، علتش هست پس محلولش هست، باید باشه، نمیتونسته نباشه و بدون فرض خداوند و بدون فرض ماوراء الطبیعه عالم باید باشه، از این قبیل مسائل فکر می کردن که یا ادعا کردن که کسانی هر کس به این دیدگاه ها معتقد بوده این مادی بوده، در حالی که این یک اشتباه و یک سوء تفاهم و یک تفسیر غلطه. بسیاری از حکماء الهی اصلا با قبول اینا دارن ماوراء الطبیعه رو اثبات میکنن، بلکه از طریق اینا ما بعد الطبیعه رو اثبات میکنن. یعنی توضیح پدیده های عالم طبیعی از طریق علل طبیعی نه تنها دلیل بر انکار و نفی ماوراء الطبیعه نیست، بلکه دلیل بر اثبات ماوراء الطبیعه است. این پس یه نکته، نسبت‌های دروغ، نسبت‌های غلطی که به بعضی از حکمای بزرگ در تاریخ دادن که چون اینا از علل طبیعی حرف زدن پس به ماوراء الطبیعه معتقد نبودن، این حرف هم استنباط کاملا غلطی است. اتفاقا به علل طبیعی اشاره می‌کردن و از اون ماوراء الطبیعه رو نتیجه می‌گرفتن. از قرن 16 17 به تدریج در اروپا کسانی آمدند، چون این نظریه تعارض عقل و دین یا علم و دین که علم غیر دینی است و دین غیر علمی است عمدتاً راجع به مسیحیت شد و در اروپا بعد گسترشش دادن در سطح دانشگاه‌های دنیا و اینا شد پیش فرض دانش و دانشگاه‌ها، که آقا دانشگاه ذاتاً سکولار است، دانش هم ذاتاً سکولار و غیر دینی است، مبانیش اینجا اینجوری ساخته شد. تازه تو قرن 16 و 17 که در اروپا کسانی میان دور هم جمع میشن، حلقه‌هایی تشکیل بدن که ما بقای نفس بعد از مرگ رو قبول نداریم، یعنی ماوراء الطبیعه انسان رو قبول نداریم، تجرد روح رو. حالا در تاریخ این دارت المعارف نویسی در فرانسه که اولین مانیفست های تفکر مادی در غرب در به سبک جدید که ادعا میکردن مکتب مادی وجود داره به لحاظ فلسفی، اونجا نام هایی که میبره که اینا جزو پدران این جریانن، وقتی آثار خود اونا رو میخونید اغلب ملحد نیستن، یعنی برای الهاد استدلال نکردن، اغلب خودشون شکاکن، میگن این ادله‌ای که کلیسا میاره برای این مسائل اینو ما نمیپذیریم. اتفاقا در بعضی موارد درستم میگن، یعنی ادله‌ای که کلیسا می آورد برای اثبات ماوراء الطبیعه مسیحی بخشش واقعا هم غلط بود و غیر عقلانی بود، اما بخشش درست بود و نمیتونستن ازش دفاع بکنن، چون یک نظام متافیزیک قوی الهی در اروپا وجود نداشت که بتونه پیشرفت علوم تجربی و علوم طبیعی رو در دل یک نظام فلسفی درست توجیه بکنه و در دل یک نظام تفکر دینی درست توجیه بکنه که اینا به این نتیجه نرسن که پیشرفت علم مساوی است با زوال دین. اگه بخوای عقلانی به عالم و آدم نگاه کنی باید غیر دینی نگاه کنی. اینو نتونستن درست در اروپا تعرضه کنن، متاسفانه تثبیت شد، بعدم جهانیش کردن، که حالا شما باید از این ور زور بزنی استدلال بیاری آقا نخیر علم غیر دینی نیست، دینم غیر علمی نیست و فلان، و نگاه دینی به علم چنو نگاهی است و اینا، والا اصل خلاف این بوده همه در طول تاریخ تفکر و فلسفه. مثلا کسی مثل هولباخ که در اواخر قرن 18 میلادی رسما اعلام میکنه، برای اولین بار در یک کتاب علمی رسمی فریاد میزنه به صراحت که اصلا آقا وجود خدا و دین مزخرف، من انکار میکنم. کتابی می‌نویسه به نام نظام طبیعت، میگه طبیعت شناسی می‌کنیم به سبکی که هیچ نه که هیچ نیازی به فرض خداوند نیست، بلکه من صریحاً اعلام می‌کنم خداوند محاله که وجود داشته باشه. کسانی مثل دیدرو، دالامبر و دیگران، ولی همین هم که شما نگاه می‌کنید به آثارشون مثل همین دالامبر و اینا، در آثارش وقتی رجوع میکنی فضای تبلیغاتی رو میذاری کنار، میرید سراغ آثارشون میبینی خود این آدم صریح میگه من در مسائل ماوراء الطبیعه اعلام میکنم که نمیدانم بهترین راه است، من نمیگم میدانم که خدا نیست، آخرت نیست، من وراء طبیعه دروغه، من میگم نمیدانم که هست. خب بله درسته، با روش پوزیتیویستی و تجربی نمیشود خود ما وراء طبیعه رو اثبات کرد، چون تجربه روشی است برای طبیعت، کشف طبیعت. ماوراء الطبیعه که مادی نیست، معلومه که با روش تجربه حسی کشف نمیشه، روشنه. اگر شما ابزار معرفتت فقط معرفت حسی و تجربی و آزمایشگاهی باشه، حتما در مورد ماوراء الطبیعه باید سکوت کنی، حتما. حتما هم نمیتونی انکار کنی و نمیتونی هم تایید کنی، باید بگی همون نمیدانم. راست درست گفتی، نمیدانم. منتها سوال اینه که آیا درک عالم فقط از طریق روش تجربی ممکن است، درک حقایق عالم؟ و سوال بعدی که این مبتنی بر اونه اینه که آیا عالم فقط ماده است؟ موجود مساوی است با محسوس؟ تا بگید علم مساوی است با حس؟ اگر گفتی تنها روش علم‌آور و علمی روش تجربی حسی است، همون دیدگاه‌های پوزیتیویست‌ها، دیدگاه‌های همین جریان‌های علمگرا، علم زده، ساینتیست ها و اینا، جریان‌های آمپریزم یا امپریسیزم یعنی اصالت تجربه، اگه گفتیم معرفت فقط معرفت تجربی است، هر چه تجربی است ما او رو علم میدانیم، هر چه غیر تجربی است از نظر ما علمی نیست. یعنی فلسفه، عرفان، کلام، هر شود که اخلاق، اینا همه میشه غیر علمی، مزخرفات. حتی اگر اصالت حس بود، منطق هم مزخرفه دیگه. مگه منطق حسیه؟ مفاهیم منطقی مگر مفاهیم تجربی هن؟ مفاهیم منطقی مفاهیم ذهنی محضن. خب منطق هم میره زیر سوال. حتی ریاضیات هم حسی نیست، مگر ریاضیات حسیه؟ ریاضیات که محورش عدد است، عدد محسوس نیست. معدود ممکنه محسوس باشه، اونو که میشموری با عدد، اما خود عدد یک مفهوم حسی نیست، یک مفهوم عقلی ذهنی است، یک مفهوم متافیزیکه. بنابراین شما با این دیدگاه تجربی که فقط تجربه محور است، نه فقط فلسفه و کلام و الهیات و ماوراء الطبیعه و نمیدونم عرفان و اینا رو باید بذاری کنار، بگی اینا همه پوچ و غیر علمی است، چون که گفتن این اصلا علمی نیست این حرفا، بلکه منطق هم باید بگی غیر علمی است، ریاضیات هم غیر علمی است. وقت اگه شما منطق و ریاضیات رو از عرصه علم بیرون کردی، علوم تجربی چطور علمی است؟ چون اصلا شما علوم تجربی مبتنی بر منطق و ریاضیاته. اینایی که آمدن علم رو محدود کردن در علوم تجربی حسی، گفتن علوم عقلی، علوم باطنی و شهودی و بالاتر از همه وحی، علم نبوی، اینا هیچ کدوم علم نیستن، اینا معرفت بخش نیستن، اینا نان کاگنیتیون. اونی که معرفت و علمی است فقط اونیست که تو آزمایشگاه دیده بشه، مشاهده بشه و تجربه حسی و به اصطلاح آزمایشگاهی روش به فقط او علمه. اینا نه فقط ریشه تمام مفاهیم الهی و انسانی رو میزنن، مفهوم تعلیم، تربیت، اخلاق، بعضی از علوم رو میبرن زیر سوال. اصلا روانشناسی چی میشه در این صورت؟ روانشناسی به معنی واقعی کلمه، که اصلا اصلی ترین ابزارش شهود و عقله، نه تجربه حسی بیرونی. اونم امثال اونم منتفی میشن، چون روانشناسی واقعی، نه رفتارشناسی به اسم روانشناسی. روانشناسی مبناش یکی از بر اساس قیاس به نفس و مسائل و درونگرایی است، یه بخشش هم تعمیم عقلی و ذهنی است، که نه این شهود و نه اون عقل هیچ کدوم مساوی با معرفت تجربی نیست. لذا اینا حتی روانشناسی رو بردن به سمت رفتارگرایی، رفتارشناسی. یعنی گفتن ما به روان که نمیدونیم، روان که نمیاد زیر تیغ جراحی، ولی از بیرون انسان، رفتار انسان رو مثل رفتار موش تو لابیرنت آزمایشگاه، از بیرون رفتارش رو میتونیم بررسی کنیم و هی علامت بزنیم، شرطیش کنیم. اینا روانشناسی نیست، این رفتارشناسیه و محصول همون دیدگاه پوزیتیویستیه. من نمیگم من بیفایده است، یه آثاری هم داره، اما روانشناسی نیست. بنابراین با دید تجربه گرای محض که بر همون اساس به تدریج در قرن 19 و اینا آمدن گفتن آقا تمام ادعاهای دینی و ماوراء الطبیعی و اخلاقی اینا همه غیر علمی هن، چون تجربی نیستن، عرض کردیم این دیدگاه هیچ قابل دفاع به لحاظ معرفت شناختی نبوده و نیست، ولی لذا امروز هم دیگه تا طرفدار نداره. در دانشگاهی مثل ماها طرفدار داره، دانشگاه آسیایی آفریقایی، چون اینا همه ترجمه میکنن با تأخیر فاز و تعبد دارن نسبت به ترجمه های قدیمی. اما در اونجا نه، اینجوری نیست. همین الان دیدگاه های پست مدرن به معنی اپیستمه ها، گفتمان ها، پارادایم های مختلف، یک نسبی گرایی افراطی تو حوزه علم، ای که اصلا مرز علم و غیر علم الان وجود نداره از نظر معرفت شناسی که تو دهه های اخیر داره ترویج میشه، که اصلا شما نمیتونی بگی چی علم چی غیر علم، چون روش خاصی برای علم وجود نداره. الان حرفا اوناست، یعنی از اون ور بام دارن میافتن، داره ضربه به اصل علم بودن علم داره وارد میشه الان. اما دیدگاه های قرن 18 و 19 و اوائل قرن 20 شون الان هنوز متاسفانه در پس ذهن دانشگاه های امثال ماها هست که آقا علم مساویست با تجربه. خب علم مساویست با تجربه که هم به لحاظ تاریخی رد شد، قبولش ندارن خود اون صاحب مال، هم به لحاظ منطقی و معرفت شناسی غلطه. عرض کردم نمونه هایش که چرا غلطه. ریشه بسیاری از علوم به اصطلاح مادی رو هم میزنی، چه برسه به علوم معنوی. و بعد اصلا شما در هیچ علم تجربی هیچ قانونی نخواهی داشت اگر پوزیتیویست واقعی و صادق باشی، چون قانون یعنی اون چی که عام است، دو تا قید داره، یکی ضرورت یکی کلیت. قانون باید ضروری باشد، یعنی خلافش محال باشد و الا قانون نیست، و باید کلی باشد یعنی استثناپذیر نباشد. اگر تو شیمی، فیزیک یا هر رشته ای از علوم شما یه قانونی بگی که این قانون حتی یک مورد تخلف داشته باشه، دیگه قانون نیست. خب شما کی میتونی از تجربه به قانون برسی بدون کمک عقل؟ هیچ وقت. عقل که تعمیم میده، عقل که یه قیاسی درست میکنه که آقا اون چی که مثلا اون چی که دائمی یا اکثری است، این نمیتونه اتفاقی باشد، یا چیزی دیگری از این قبیل که حالا بعضی در اینم خدشه دارن. بنابراین اگر فقط تجربه معتبر باشد، تجربه معتبر نخواهد بود. اگر فقط تجربه معتبر باشد، خود تجربه معتبر نخواهد بود، چون اعتبار تجربه یک امر تجربی نیست. یا فرض بفرمایید قانون علیت که مبنای همه علومه، خود اصل علیت یا اصل تجربی نیست، یا اصل یه مفهوم متافیزیکه، یه مفهوم عقلی است، جزء مقولات ثانیه فلسفی است به اصطلاح. اگه کسی گفت من فقط اون چیزی که محسوسه میپذیرم، علیت رو هم نباید بپذیره. ببینید علت و معلول ممکنه محسوس باشن، اما علیت محسوس نیست. و لذا هیوم به همین دلیل هم گفت آقا کو علیت، کو علیت، کو صداش، کو رنگش، کو بوش، من که حسش نکردم پس نیست. خب اگه علیت نباشه، علم کدوم علم ممکنه؟ شما الان هر رشته علمی دارید، هر رشته که دارید کار میکنید، اگر از اصل علیت صرف نظر بکنید، حتی یک قانون علمی دارید؟ چون شما تو علم دارید میخونید، تو همه علوم دارید میخونید که الف علت ب است، درسته یا نه؟ همه علوم اینطورن، از پزشکی تا مهندسیش تا نمیدونم زیست شناسی تا تمام علوم، فیزیک. اگه کسی گفت هیچ چیز علت هیچ چیز نیست، علیتی وجود ندارد، رابطه علی بین هیچ الف و هیچ بی وجود ندارد، یعنی کل علوم رو زده زیرش، یعنی علم منتفی اصلا. بنابراین این دیدگاه تجربه زده پوزیتیویستی که ما هرچه که حسی تجربی نیست علم نمیدونیم، این دیدگاه اصلا از اساس مزخرفه، انتحار، خودکشی علمه. بعد یک نکته سوم در این باب اینه که یه اتفاقاتی در اروپا افتاد که هر چیز تازه‌ای تو عرصه علوم تجربی کشف میشد، چون مبنای معرفت شناختیشو نمیدونستن چیه و در فلسفه هیچ فلسفه الهی قوی، معرفت قوی الهی، متافیزیک الهی منطقی وجود نداشت که بتونه جای عقل و علم و اینا رو در ذیل خودش تعریف بکنه و کشفیات جدید رو با مبانی تفکر متافیزیکش جمع بکنه، هر کشف علمی جدیدی که در قرن 18-19 پیش می آمد یه ضربه بود به تفکر معنوی و دینی در اروپا، یعنی تفکر مسیحی، در حالی که اینا در ذیل تفکر اسلامی کاملا جمع میشه. به عنوان نمونه دو تا ضربه مهمی که در قرن 19 وارد شد به اصطلاح تفکر دینی، شما اگه ملاحظه بکنید اصل این دو تا تفکر، یکی جریان داروینیسم بود یکی جریان مارکسیز بود. داروینیسم به عنوان یک اصل زیست شناختی و بیولوژیک که ازش استفاده های زیادی بعد در علوم انسانی شد، علوم انسانی با دیدگاه های مادی و ماتریالیستی، و مارکسیزم که اساساً با ادعای تفسیر مادی از عالم و آدم شروع کرد. هر دوتای این جریان که به عنوان دو نهضت مهمی که با پرچم علم و عقلانیت و علم جدید و علم مدرن به جنگ تفکر دینی به اصطلاح آمدن، هیچ کدوم از این دوتا اصل ادعا و ریشه های هسته های اولیه ادعاشون ضد دینی نبود. خیلی مهمه، استفاده ضد دینی بیشتر ازش شد. یه موجی از عقده های ضد مسیحی حاکم بود به شکلهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی که اینا از هر کوچکترین چیزی رو تبدیل میکردن، کوچکترین جرقه ای رو تبدیل میکردن تو عرصه علم و تفکر، تبدیلش میکردن به یه شعله عظیمی، یه آتش عظیمی علیه تفکر مسیحی به خاطر مشکلات نظری و عملی که در کلیسا و مسیحیته. خب وقتی هیچ کدوم از مشکلات تئوریک در معرفت شناسی اسلامی نیست و پدران علوم جدید در واقع در جهان اسلام بودن، که من اون جلسه قبلی که برای دوستان بود ارجاع دادم، گفتم بعضی دوستان واقعا باور نمی‌کردن، یکی از دوستان گفت، من اونجا گفتم که آقا از قوانین جاذبه نیوتن تا این قوانین مکانیک، سه چهار قانون اصلی مکانیک تا کشفی که زمین کروی است، تا اینکه زمین دور خورشید میچرخه نه به عکس اونطور که بطلمیوس میگه، تا چه اینا همه که نسبت داده میشه بنیدم گالیله و نیوتن و کپلر تو قرن 17 18، اینا همه دروغه، اینا همه تاریخ دروغ علمه. نیوتن زیر درخت سیب نشسته بود، سیب افتاد، گفت چرا بالا نرفت، سر بالا نرفت، سر پایین اومد، اینا همه شوخی جوک درست کردن و ما هم باور کردیم، همه به هم تو گفتن و رفتن. تمام این مباحث 7-8 قرن قبل در آثار متفکران اسلامی است، آثار از ابن سینا به من همه اصول قوانین مکانیک رو، قوانین نیوتن رو عیناً متنشو خوندم برای دوستان. یکی از دوستان بلند شد گفت چطور اینا یه مرتبه پریده بیرون از تو تاریخ؟ گفتم یه مرتبه نپریده بیرون، من و شما اصلا نرفتیم سراغش که بفهمیم تو تاریخ هست یا نیست. اینا پریدنی نیست، اینا رو باید کشف کنی بیاری بیرون. این تاریخی که الان برای علم و تمدن و دین و اینا نوشتن و در همه دانشگاه های دنیا تدریس کردن و در رسانه های دنیا میگن، این تاریخ در قرن 19 میلادی در اروپا نوشته شده. این تاریخ جعلی علمه. یکی از واجبات به نظر ما اینه که اساتید ما و دانشجو از زبان اساتید ما بشنوه تاریخ واقعی علم چی بوده. 1000 سال پیش در آثار ابوریحان شما اینکه زمین دور خورشید میچرخه رو برید ببینید، در آثار ابوالبرکات، در آثار فخر رازی برید قوانین همینا که به نام قوانین نیوتن مطرحه برید ببینید، قانون جاذبه را برید ببینید، اینا رو، اینا همه 7-8 قرن قبل از اینا هم. کشف قاره آمریکا یک دروغ دیگه، کریستوف کولوم نمیدونم آمریکا در قرن 17 آخر قرن 16 قرن 17، اینا دروغ همه. در خاطرات کولوم اینا هست که میگه از سواحل کوبا که داره رد میشه مناره مسجد دیده. مسلمانان اندلس از چند قرن قبل، مسلمانان از غرب آفریقا و از اندلس و شمال آفریقا بارها با کشتیاشون رفت آمد میکردن، میرفتن میآمدن. اینا وقتی رفتن اونجا سکه های با ضرب سکه عربی اسلامی در آمریکای لاتین دیدن. خب اینا رو نمیگن، اینا تو کتابا هست. با کمک نقشه های دریایی دریانوردان مسلمان از این آب عبور کردن. همه این چیزا اصلا فکر میکردن هنده، اسمشو گذاشتن هند جدید. الان اینا به سرخپوستا هنوز هندی میگن دیگه. بسیاری از اون چی که به عنوان علم جدید مطرح شده برای اروپا جدید بوده، نه برای مسلمان ها. با متافیزیک مسیحی مشکل داشته، نه با متافیزیک اسلامی و ماوراءطبیعه اسلامی، نه با قرآن، نه با حدیث قطعی، حدیث مستند رو عرض میکنم، نه هر حدیث، و نه با عقلانیات اسلامی تنامنافاتی نداشته. حتی به شما بگم که اگر داروین یا مارکس، اگر داروینیزم یا مارکسیزم در به جای اروپا در جهان اسلام مطرح میشد، به سرعت مسئلهش حل میشد. به لحاظ نظری میگم ها، نه به لحاظ اجتماعی، به لحاظ نظری در چارچوب متافیزیک اسلامی. اولا خود داروین مادی نبوده اصلا، خودش هم ادعا نکرده که من با این چیزی که دارم میگم، زمینه که میدونیم مال خود داروین هم نیست، از قبل مطرح بود. بعد اینی که خود داروین میگه، داروین اصلا هیچ وقت ادعا نکرده که من میخوام از این نتیجه بگیرم که خدا و ماوراء الطبیعه نیست. از همچین حرفی نزده داروین، خلافشو گفته. حالا من عبارتش اینجا آوردم براتون. این جمله از داروین نقل میشه که میگه طبق اون چه که من حدس میزنم و میفهمم، ادعای من اینه که تمام موجودات زنده روی زمین از یک اصل منشعب شدن و اولین موجود زنده که روی زمین پدید آمده، خالق خداوند در او روح حیات را دمیده است، بعد بقیه از او منشعب شدن. میگه ادعای من اینه. یه مرتبه داروینیسم به عنوان یه پرچم ضد دینی مطرح شد تو جامعه. حالا اگر کسی گفت که همه موجودات از یک اصل آمدن، آیا با تفکر دینی اولا آیا این اثبات شد یا نشد؟ یعنی یک نظریه بود. ثانیا اگر اثبات شد، آیا متافیزیک رو زیر سوال میبره لزوما؟ اصل این ادعاها، البته فروع و نتایجی که ازش گرفتن بحث دیگه است. یا فرض بفرمایید اصل حرف مارکس، مارکسیزم، خود مارکس بله ملحده و میگه که من ماتریالیستم، اما هسته اصلی تفکرش رو مارکسیزم، یعنی همین ماتریالیزم دیالکتیک رو، ماتریالیزم که از قبل بود مطرح بوده، دیالکتیک که او میگه حرف جدیدیه، من میگم تاریخ بشر داره بر اساس دیالکتیک مادی حرکت میکنه. دیالکتیک مال هگله، یه اصل هگلیست. هگل ملحد نیست، هگل ملحد نبود، خودش هم هرگز اصل دیالکتیک رو به عنوان یک اصل، یک منطقه الهادی مطرح نکرده. خب ببینید، دو تا موج بزرگ در اروپای قرن 19 میاد تحت عنوانه که دیگه کار دین ساخته شد. هیچ کدوم از اینا از نه هیچ وقت ثابت شده به لحاظ علمی و تجربی، حد اکثر یک نظریه بوده. ثانیاً اگرم ثابت میشد، نه دیالکتیک هگلی و نه اصل نظریه داروین ریشه انواع، اینا هیچ کدوم لزوماً الهادی نیست، یعنی هرگز هیچ کدوم از اینا الهاد رو اثبات نمی کرد. ولی اینا تبدیل شد به امواج الهادی، عمدتاً اینا دلایل اجتماعی سیاسی داشت برادران و خواهران، دلایل سیاسی اجتماعی داشت ایجاد این امواج و تبدیل شدنش به یک موج وسیع ضد دینی، انعکاس فلسفی پیدا کرد و الا بنمایه فلسفی نداشت، برهانی پشتش نبود، نتایجی که ازش گرفتن نتایج منطقی نبود. مادیین آمدن از اینا استفاده کردن برای تقویت اون فلسفه مادی که در قرن 18 و 19 داشتن بهش سازمان میدادن. و یک مشکلی که پیش آمد و متاسفانه درست حل نشد، توجیه نشد و طراحی درست نشد، این بود که اینا همزمان شد، بعضی از این کشفیات جدید علمی صنعتی و اختراعات همزمان شد با موج ضد مسیحی در اروپا. بعضی‌ها فکر کردن که اینا ملازمن با هم. اصلا این استدلالی هم که میکردن، قوی ترین استدلال تفکر طرفداران تفکر مادی بود که آقا اگر واقعا اینا با هم چیز ندارن، چطور از قرن 18 و 19 که ما داره صنعت و تکنولوژی و علوم تجربی داره پیشرفت میکنه، چرا داره تفکر مسیحی داره ضعیف میشه و دین در اروپا از متن به سرعت میره به حاشیه؟ پس یه ملازمه، یه ارتباط است بین این دو تا. جوابش این بود که اولا حتی اگر ملازمه ای باشد، ملازمه است بین پیشرفت علوم تجربی و تکنولوژی با زوال مسیحیت، نه زوال دین به طور مطلق. آخه متافیزیک مسیحی کجا؟ متافیزیک اسلامی کجا؟ بله اینا یه مشترکاتی دارن در اصلی که عالم فقط ماده نیست، خدا هست و مثلا قیامت هست و پیامبرانی بودن و اینا. تازه در تفسیر جزئیات اینا هم با هم اختلاف زیاد داریم. توحیدشون شده تثلیث، توحیدش شده شرک، قیامتش هم تغییر کرده، پیامبراش هم تغییر کردن، پیامبرش هم شده خدا. خب شما بعضی از مبانی اساسی متافیزیک مسیحی مشکل داره به لحاظ فلسفی، خیلی از ادعاها مشکل داشت با کشفیات در قرآن، در اسلام کجاش مشکل بوده؟ چرا از زوال مسیحیت در عصر پیشرفت تکنیک تکنولوژی نتیجه میگیرید ملازمه بین پیشرفت علم را و زوال کل دین رو به طور مطلق، تا بعد بگید تعارض بین علم و دینه یا عقل و دینه؟ اصل ادعا، حتی اگر اصل ادعاتون درست باشه، اصل این نتیجه گیری غلطه. دومی که باید ببینیم چه ملازمه منطقی بین پیشرفت یک نظر علمی با پسرفت فلان نظر دینی. باید ببینیم ملازمه منطقی، یه وقت داری از ملازمه منطقی حرف میزنی، یه وقت دارید از ملازمه یا مقارنت اجتماعی حرف میزنید. اینا فرق میکنه با هم دیگه. اینا از مقارنت اجتماعی نتیجه گرفتن ملازمت منطقی رو. یعنی گفتن چون اینا در بیرون در تاریخ اروپا همزمان شد، پس حتما به لحاظ منطقی و فلسفی اینا لازم و ملزومن، یعنی حتما به لحاظ منطقی پیشرفت علم مساوی است با زوال اعتقاد به مابعد الطبیعه و ماوراء الطبیعه. کشف فیزیک منجر می شود و باید بشود به زوال متافیزیک. خب اینا از کجا؟ هیچ وقت برای اینا هیچ برهانی آورده نشد. و شما اگر نگاه کنید همین مارکسیزم که قوی ترین موج ضد دینی به اصطلاح در دنیا مطرح شد در قرن اواخر 19 و در قرن 20 هم آمد، نصف جهان هم مسلط شدن، اینا عمدتاً انگیزه ها و مسائل سیاسی پشتش بوده نه فلسفی. اکثر کسایی که دوره نوجوانی و ما حالا که دیگه مارکسیستا به تاریخ پیوستن اینا کمونیست میشدن همه جای دنیا از جمله ایران، به دلایل فلسفی نبود، به دلایل سیاسی بود. مثلا این بچه اینایی که تو ایران مارک کمونیست میشدن، شما به من نمونه حالا اونا که مثل ما ریش سفید دارن یادتونه دیگه، اکثر اینا شما وقتی مثلا میگفت آقا چرا کمونیسم و اینا، یک استدلال فلسفی نداشتن برای که مثلا ماتریالیسم رو ثابت بکنه و اینا، نه عمدتا مارکسیزم سیاسی اقتصادی مطرح بود، مثلا برابری خواهی، مبارزه با سرمایه‌داری و فلان و اینا، که تازه اینا هم در چارچوب شریعت اسلام به روش درست حل میشه. یعنی بعد سیاسی اقتصادی این جریان هم باز در حکمت عملی کلیسا حل نمیشد، اما در حکمت عملی اسلام کاملا روشن، مسئله عدالت خواهی، برابری طلبی، این همه روشن بود. عمدتا رواج این جریان های الحادی که به اسم پیشرفت علم نتیجه می گرفتن الحاد رو با این مبنای غلط بود و فلسفی نبود، عمدتا سیاسی اقتصادی بود. من به نظرم اکثر این مارکسیست های مثلا ایران و کشورهای ما و اینا مارکسیست اقتصادی بودن، سیاسی بودن، ضد سرمایه دار و اینا بود، ضد استعمار و اینا، ضد امپریالیسم و ضد سرمایه داری و بورژوازی بود، نه که الحادی فلسفی بود. اصلا حزب توده شما میدونین اولی که تو ایران شروع کرده بود تا مدت ها هرگز نگفت ما ملحدیم، یعنی فلسفه ما الحادی است، ولذا خیلی از آدمای مذهبی تو حزب توده بودن، حتی روحانی تو حزب توده بود. تو دهه 30 روحانیونی بودن که توده ای بودن، چون نمیدونستن خیلی ها که مارکسیسم، فکر میکردن که حزب توده یعنی دفاع از طبقات زحمتکش و مردم و اینا در برابر امپریالیسم و در برابر سرمایه‌داری و این حرفا. حتی حزب توده در بعضی از جلسات و محافلش کمونیست‌ها حتی آیه‌های و بعضی از آیات و روایات رو می‌خوندن که به نفع دیدگاهشون باشه، بقیه آیات و روایات قبول نداشتن، اونا رو بعضی رو می‌خوندن. اینا بیشتر این جهت بود و اصلا کمونیست‌ها هم شعارشون این بود که هدف وسیله رو توجیه می‌کنه، دنبال اهداف سیاسی، نه دنبال کشف حقیقت. چون حقیقت رو حتی هگل هم که با استناد به منطق او مسائل می‌خواستن حل کنن، خودش ماتریالیست و مادی نیست هگل. علوم تجربی و صنعت یک گام‌های بزرگی به جلو برداشت در قرن 19 18 و 19 به تدریج. مادیون تفکر تصور کردن که یا الغا کردن به دیگران که آقا پذیرش علوم تجربی و حسی به مفهوم پذیرش مادیت و ماتریالیسم، پیشرفت علم و تکنولوژی به مفهوم اینه که باید مادی به عالم نگاه کرد، این با نگاه ماوراء طبیعی به عالم نمیسازه. بعد طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک که آمدن اصلا از این جلوتر رفتن، مبالغه بیشتر کردن، گفتن اصلا ماده گرایی و ماتریالیسم خاصیت قطعی علمه، یعنی محال است که علم باشد ماتریالیسم نباشد، محال است علم باشد تفکر دینی هم باشد. این گرایشات تو دانشگاه‌های دنیا جا افتاد. چپا یه جور میگفتن، جناح راست لیبرال سرمایه‌داری هم به شکل دیگری، اونا دین به حاشیه می‌بردن، اینا هم دین جارو می‌کردن. مسئله اصلیشون هم از دین خب مسیحیت و کاتولیک و اینا بود، تا حدودی هم در مواردی هم حق داشتن، ولی متاسفانه تعمیم دادن اینو به همه علوم و به همه دین‌ها و در همه جهان و در همه تاریخ. این تعمیم قطعاً غلط بود و یک دروغ هم بود، چون تا قبل از قرن 18 شما اصلا در تاریخ تفکر علم هم چیزایی نمی‌بینید. شما برید در تاریخ تفکر غرب، فلسفه غرب، قدیمی ترین آثار مستند مثلا مال هرمس و هرمسی هاست، هیچ کدوم از اینا منکر ماوراء الطبیعه نبودن. بیاید در شرق، در هند و چین تا حدود 6-7 قرن قبل از میلاد آثار مکتوب هست، 2500-600 سال. هیچ کدوم از این متون الهادی نیست. البته مشرکانه هست، شرک هست، اما الهاد نیست. اینا آمدن ادعا کردن که نه، الهاد ریشه تاریخی داره. و بعد این گزاره متاسفانه جا افتاد به عنوان یک گزاره علمی، که یا حکمت الهی و خدا و ماوراء الطبیعه رو قبول کنید و علم و تکنولوژی رو انکار کنید، صنعت رو، یا این علوم رو بپذیرید و حکمت الهی و ماوراء الطبیعه رو نفی بکنید. یکی از دو تا انتخاب کنید. این انتخاب برای چی، از کجا آمد؟ این از درون متافیزیک مسیحی بیرون آمد. متافیزیک کلیسا این بلا رو آورد و این مشکل رو ایجاد کرد. حالا جالب این بود که اکثر دانشمندانی که همین اکتشافات و اختراعات رو تو عرصه علم و تکنولوژی میکردن، اکثر قریب به اتفاقشون در دنیا و حتی در خود اروپا، اکثرا اینا خداپرست بودن، مؤمن بودن، کافر نبودن. اینایی که آمدن این حرفا رو زدن تو حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی میآمدن این حرفا رو میزدن، تو حوزه خود علوم تجربی هیچ کدوم از دانشمندا، تقریبا هیچ کدوم، خیلی کم اگه تک و تو که پیدا بشن، اونم بیشتر شکاکن نه ملحد. شما هیچ یک از دانشمندان درجه یک رو در عرصه علوم تجربی و صنعت و تکنولوژی تقریبا نمیبینید که بگه آقا من اینو کشف کردم، اختراع کردم، بنده ملحدم و چون ملحدم اینو کشف کردم. اگه یک نمونه پیدا کردید. این که علم و الهاد با هم میسازن و پیشرفت علم و علوم تجربی و نگاه عقلانی به عالم منافات داره با تفکر دینی، اولا ناظر به تفکر مسیحی است، ثانیاً ادعایی است که از قرن 18-19 به بعد تئوریزه شده. قبلا شما در تاریخ تفکر هم چیزی رو به طور منسجم و مکتبی نمیبینید، حلقه فکری نمیبینید. پراکنده افرادی چرا معتقد بودن، ما داریم از 2000 سال پیش هم، مثلا اپیکور بیش از 2000 سال پیش منکر خلود نفس و بقای نفس بعد از مرگه، میگه مثلا قبول ندارم. خیلی خوب، بله بودن، ملحد بوده، فلسفه الهادی به این شکل ما نداریم. یک نمونه که روش رئالیسم هم نقل کرده که حتی گاهی چه مزخرفاتی رو به اسم تفکر دینی مطرح میکردن و هیچ فلسفه قوی الهی هم نبود که بتونه، یک تفکر عقلی و متافیزیک قوی نبود که بتونه جای عقل و علم رو در معرفت دینی نشون بده درست، بدون اینکه منافاتی با اصل هستی اصلی تفکر دینی که وحیه پیدا بکنه. پیدا نبود کسی بتونه مسئله رو حلش بکنن. ولذا میگه حتی متفکران دینی که میخواستن به اصطلاح علمی بحث بکنن، متفکران مسیحی، ببینید چه تعابیری میکردن. عبارتی نقل میکنه که در کتاب خدا در طبیعت مال فلاماریون، ایشون خداپرست الهی یک ستاره شناسه، میگه وضعیت طوری شده الان که در غرب کسی که میخواد راجع به مسائل فکر کنه میبینه دو تا تمایل وجود داره، ما یکی از دو راه رو باید انتخاب کنیم. و هر دسته یک راه رو انتخاب کردن. یه عده مثلا دانشمندان شیمی میرن تو لابراتوارهاشون فعل و انفعالات مواد شیمیایی، این علوم جدید رو که برای اروپا هم جدید بود، اینها رو، ترکیبات اجسام رو استخراج میکنن و میگن آقا ما هرچی اجسام رو، ترکیباتشون رو بررسی کردیم توش خدا ندیدیم. این فکر میکرد که مثلا باید وقتی داره تو آزمایشگاه یک چیزی رو پیدا کنه، لای او اجزا یک خدای دست خدا، اثر انگشت خدا، یه چیزی ببینه یا فرشته ها رو پیدا بکنه. چنان که این توماس آکویناس که به اصطلاح فیلسوف بزرگ مسیحی قرون وسطایی است، یک بحث مفصلی داره در مورد اینکه چند تا فرشته سر یک سوزن جا میشه، چند تا، این متافیزیکشون بوده، چند تا فرشته محاسبه کنیم سر یک نوک سوزن جا میشه. اینا متافیزیک مسیحی بوده. و خود توماس آکویناس که ایشون اصلا هنرش این بود که فلسفه ابن سینا رو به سعی کرد کلیسا رو که در برابر فلسفه موضع شدید میگیره یه مقداری نرم بکنه، به این دلیل که میگفت آقا شما اگر دارید با فلسفه و تفکر عقلانی که از جهان اسلام و ایران آمده، آثار بو علی، آثار فارابی و دیگران، یا ابن رشد و اینا که از طریق اینا آشنا شدن، اینها رو به عنوان ضد مسیحیت تلقی نکن. بله اگر عقلانیت آمد مسیحیت کلیسا میره زیر سوال، منتها این عقلانیتی که از جهان اسلام داره میاد به درد ما میخوره برای دفاع از اصل دین و مسیحیت علیه ماتریالیستا. ما خودمون که نمیتونیم جواب ماتریالیستا رو بدیم که ما باید کمک بگیریم از فیلسوفان مسلمان. ایشون تازه نقش مثبتی ایفا کرد در اینکه این عقلانیت اونجا منتقل بشه و حضور داشته باشه. ولی در این حال بحثاش اینجوریه. اون فلاماریون میگه که آدما دو دسته شدن. ما هم باید انتخاب کنیم ظاهرا. یه عده تو لابراتوارها دارن بررسی میکنن، ترکیبات اجسام رو استخراج میکنن و صریحا میگن که ما در این ترکیباتی که در عملیات شیمی استخراج کردیم ابدا وجود خداوند و حضور خداوند را مشاهده و ادراک نکردیم. ما خدای ندیدیم تو آزمایشگاه. خدا محسوس نیست، تجربه نکردیم. میگه دسته دوم که بهشون میگن حکماء دینی، حکماء مسیحی، متفکران مسیحی، برای خودشون جداگانه بین کتب قدیمی و نسخه های خطی پر از گرد و غبار نشستن و میگردن دنبال مطالب جدید از اونجا استخراج بکنن. با رفائیل فرشته هم صدا شدن که میگه از مردمک چشم چپ تا مردمک چشم راست پدر جاودانی، پدر مقدس 6000 فرسنگ راه است. یعنی ما باید انتخاب بکنیم بین خزعبلاتی که به نام متافیزیک دینی داره مطرح میشه که سر سوزن چند تا فرشته جا میشه و بین دوتا چشم خدا چند فرسخ راهه، یا بریم تو آزمایشگاه ها و مطالعه بکنیم و هرچی بگردیم خدایی نبینیم، نه فرشته نه خدا نه هیچی. یکی از اون خب این تفکر حاکم شده در قرن 18 و 19 در اروپا. این تفکر متاسفانه جهانی شد در دانشگاه های به اصطلاح مدرن. با این نگاه بود که گفتن هرچی علمی است سکولار است و هرچی دینی است غیر علمی است. خب با اون مبانی هم درست بود. هم اون فلسفه علم فلسفه غلطی بود. فلسفه مادی علمه که میخواد از وجود فیزیک نفی متافیزیک رو نتیجه بگیره. هم اون تفکر دینی و معنوی غلطه که بر اساس مفاهیم کاملا ضد عقلی میخواد متافیزیکش رو بنا کنه. نه او علم علم بود، یعنی فلسفه درستی برای علم چیده نشد، نتایج غلطی از علم گرفته شد، نه اینکه علم علم نبود، نتایج غلطی گرفته شد و هم این نوع الهیات. اگر حتی کسانی که خارج از کلیسا خواستن یه متافیزیکی درست کنن الهی و عقلانی، بازم نتونستن. مثلا دکارت، خب میدونید دکارت هم که میگم به عنوان پدر فلسفه جدید بود و کسی که برای اولین بار قدم بزرگ رو برداشت برای خروج از الهیات کلیسا و در این حال ایجاد یه نوع الهیات عقلانی غیر کلیسایی، چون دکارت خدا رو میخواست اثبات کنه. خدا ملحد نیست که دکارت، دکارت در دفاع از مفاهیم الهی آمد به اصطلاح تفلسف بکنه. خب نتونست. حتی فلسفه دکارت هم با اینکه از نظر خود او یک فلسفه الهی بود نتونست مسئله رو درست توجیه کنه، ولذا با اینکه ایشون آمد با شک مبارزه بکنه اما اولین سنگ بنای شک رو گذاشت، شکاکیت رو. بعد کانت آمد با شک مبارزه کنه. اصلا کانت آمد بین معارف عقلی و معارف تجربی جوری جمع بکنه که بگه شکاکیت. خودش آمد گام دوم رو برداشت تو فلسفه غرب، شکاکیت رو کاملا تئوریزه کرد. یعنی چه اونایی که میخواستن به فلسفه خدمت کنن به فلسفه ضربه زدند، رفتن به سمت شکاکیت، چون شکاکیت یعنی نفی عقلانیت دیگه، یعنی ضربه به فلسفه. اونایی که تو عرصه تفکر دینی خواستن به تفکر مسیحی کمک کنن، عملا این شکاف بین عقل و مسیحیت رو که بعد شد عقل و دین در دنیا، اینو بیشترش کردن. اگر یک متافیزیک الهی عقلانی اسلامی اونطوری که در تفکر اسلامی در اروپا در قرن 18 و 19 حضور داشت، قطعا این همه تناقض و تشتت به وجود نمی آمد، این همه مکتب و فلسفه در غرب به وجود نمی آمد، این همه تعدد فلسفه و اسم ها. اینا از یک جهت خوبه به این معناست که فکر میکنن نوآوری بشه و اینا، اما این همه تشتت و تکثر و تضاد یه معنای دیگه هم داره و اون که بنیان ثابتی برای تفکر و برای اجماع و توافق وجود نذاشتش دیگه، یعنی شالوده شکنی شد، یعنی دیگه اجماعی نمیتونست به وجود بیاد، یعنی عقلانیت مشکل پیدا کرد. ببینید وقتی عقلانیت مشکل پیدا میکنه تشتت و تکثر نظر زیاد میشه، خیلی تا یه حدی تکثر علامت عقلانیته، اما از یه حد به بعد که دیگه شالوده معرفت شکسته میشه و باب شکاکیت و نسبی گرایی افراطی باز میشه، عقلانیت ضربه خورده، مریض شده، بیمار میشه. شما تکثر عقلانی رو در متافیزیک اسلامی میبینید، اما تشتت و فروپاشی شالوده های عقلانیت رو نمیبینید. اونجا لازم است تو هر قضیه هزار تا اسم. میگه اگر اگر یک همچین تفکر الهی منطقی در غرب وجود داشت، نوع متافیزیک اسلامی، نه اون تشتت و تفرق در اروپا پیش می آمد در غرب که بعد جهانیش بکنن در قرن 18 و 19، نه جریان سوفسطائی ها رشد می کردن و نه تکبر مادی این به حدی می رسید که بگن هرچه که تجربی است هست، هرچه که تجربی نیست نیست. و بعد این که کسی بیاد نتیجه بگیره که از پیشرفت علم، چون پیشرفت علم و تکنولوژی در اروپا در قرن 18 و 19 مصادف شد، همزمان بود با زوال دین و مسیحیت در اروپا و به حاشیه رفتن دین، پس بین اینها ملازمه هست. خب بعد وقت به این سوال چطور جواب میدن که در همین قرن 18 و 19 فقط ماتریالیسم و ماده گرایی رشد نکرد، صوفیسم هم رشد کرد، شکاکیت هم رشد کرد، ایدئالیسم هم رشد کرد. خب اینا که با هم نمیسازن، ایدئالیسم و صوفیسم کجا، ماتریالیسم کجا؟ صوفیسم در برابر ماتریالیسم قائل به معرفت مادی است، صوفیسم قائل به نفی معرفته. خب با پیشرفت، ببینید این خیلی نکته مهمیه، این خواهش می‌کنم دقت کنید، چون خیلی‌ها به زبان عوامانه هم همین رو می‌پرسن. آقا غرب چرا توی قرن 18 19 پیشرفت کرد؟ برای اینکه دین رو گذاشت کنار دیگه. پس یه ملازمه ایست بین پیشرفت و سکولاریسم. چه ملازمه‌ای؟ نه به لحاظ منطقی ملازمه است، به لحاظ اجتماعی ملازمه بود، اونم برای مسیحیت و ایدیدگاه‌ها، نه برای کل ادیان. به لحاظ منطقی ملازمه نیست. ثانیاً اگر شما از بالا آمدن منحنی رشد بیدینی در قرن 18 19 در اروپا نتیجه بگیرید چیز رو و پیشرفت همزمان با علم نتیجه بگیرید ملازمه بین این دو تا رو، خب در همین قرن 18 و 19 فقط ماتریالیسم رشد نکرد، تفکر مادی شکاکیت هم رشد کرد. پس باید بگی بین پیشرفت علم و صنعت با شکاکیت هم ملازمه است. چه ملازمه است؟ ایدئالیسم هم رشد کرد. ها ایدئالیسم، ماتریالیسم و صوفیسم، اینا سه تا جریانن، هیچ کدوم هم همدیگر قبول ندارن. هر سه تای اینا در قرن 18 19 رشد کردن. چرا میگید ملازمه است بین ماتریالیسم و پیشرفت علم؟ پس یه حقیقت دیگری اینجا وجود داره و اون اینه که یه اتفاق دیگه اینجا افتاده و اون اینه که بنیانهای تفکر منطقی و عقلانی در عرصه که فیزیک و متافیزیک هر دو رو در کنار هم درست بفهمه و جمع بکنه ضربه خورد، چون یه متافیزیکی درستی عقلانی نبود در کار و یه فلسفه درستی برای علم و علوم تجربی تعریف نشد. باید این نتیجه رو بگیری، یعنی شما شاهد یک فروپاشی منطقی هستی، پیشرفت صنعتی علمی است و ضعف تفکر مسیحی است، نتیجه شد فروپاشی منطقی، یعنی علم فلسفه درستی رو پیش نگرفت و نتایج غلطی گرفتن. وقت در بیرونم دیدیم، یعنی از تمام پیشرفت‌های علمی استفاده هایی که علیه انسان شده کمتر نیست از استفاده هایی که به نفع انسان شده. یک کسی اگر بره بشموره که تکنولوژی چه خدماتی، تکنولوژی در اون تمدن، نه ذات تکنولوژی، چون از آقا ذات تکنولوژی اینطوره، نه خیر، ذات تکنولوژی اینطور نیست. این مثل همون که کسی بگه ذات علم سکولار است، ذات تکنولوژی سکولار است، اصلا این چیزا نیست. این همون حرف ایناست، حرف ایناست که تمدن و تکنولوژی و صنعت و علم با دینداری، با هسته تفکر دینی قابل جمع نیست. این حرف کجا مبناش چی اصلا؟ اما در این تحقق تاریخی که در اروپا اتفاق افتاد یک نوع تقارن نیست و باید ریشه یابی کرد. اون این حرف درسته، ذاتی در کار در اینجا نیست، این اتفاق ذاتی نیست، یک لزوم ذاتی نیست. خب گیج شدین یا نه؟ من میخوام گیجتون کنم. خب اینم شد یا نشد؟ یک صلوات بفرستید. حالا این توضیحشو من متوقف میکنم، چون یک دو تا اصل دیگه هم هست باید خدمتتون عرض بکنم.